سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شب میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها است. نثار روح پرفتوحشون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث امشب در مورد عقلانیت دین هست و همچنین افتخار به دین. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که مبنای احکام الهی از اون جهت که مبنای احکام شناخت انسان و شناخت جهان هست و احکام الهی برای هدایت بشر به سوی کمالات ویژه انسانی وضع شدن، اثر اطاعت یا عدم اطاعت به خود انسان برمیگرده. اونهایی که اهل اطاعت هستند به اون کمالات ویژه و به اون حیات ویژه خواهند رسید. اونهایی که اهل اطاعت دین نیستن از کمالات ویژه انسانی محروم میشن. چرا قید انسانی رو میاریم؟ چون دین اساساً برای حیات بشر آمده، حیات انسانی آمده. حیات رو قبلا تقسیم بندی کردیم که شامل حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی بود و دین رو عرض کردیم برای حیات انسانی آمده. کسی که تابع دین نیست دارای حیات انسانی نیست و از حیات حیوانی و پایین‌تر بهره‌مند هست. آیات مربوط به این بحث رو هم که قبلا خدمتتون عرض کردیم. لذا خداوند نیازی به اطاعت ما نداره و اثر اطاعت یا عدم اطاعت به خود ما برمیگرده. و بحثی که شد این شد که زیرکی، عقل و علم و شعور از آن کسی هستش که تابع دین هست. اونی که تابع دین نیست حقیقتاً از عقل و زیرکی برخوردار نیست. چرا؟ چون عقل حکم میکنه که انسان باید تسلیم خداوند تبارک و تعالی باشه. تمام این استدلال هایی که ما توی این نزدیک به 40 جلسه بحث خدمتون داشتیم استدلال عقلانی بود. عقل به ما میگه برای اینکه به سعادت برسی باید تسلیم خالق خودت باشی. او بهتر از هر کس دیگه تو رو میشناسه، بهتر از هر کس دیگه جهان تو، اطراف تو رو میشناسه، بهتر از هر کس دیگه جسم و روح تو و رابطه جسم و روح تو رو با جهان میشناسه و بهتر از هر کسی دیگه میدونه چه چیزی برای تو خوبه و چه چیزی برای تو بد است. عقل میگه تبعیت بکن. به این مثال دقت کنید. ببینید شما، یعنی این که میخوام عرض کنم، میخوام اینو بگم که ما با عقل خودمون تشخیص میدیم که باید به سراغ دین بریم، یعنی مصلحت خودمون رو به صورت عقلانی تشخیص میدیم. شما وقتی یک مرضی داشته باشید بخواید برید برای درمان، عقل به شما چه حکم میکنه؟ عقل به شما میگه که حالا که این مرض رو داری باید بری پیش طبیب. پیش طبیب باید بری. چرا عقلی همچین حکمی رو میکنه که پیش طبیب بریم؟ چی جواب میده؟ که ما وقتی مریض هستیم باید بریم پیش طبیب، چون تخصص داره، چون شناخت بدن رو، علم شناخت بدن رو داره، بدن رو میشناسه. ما خودمون نمیشناسیم، خب یه کسی بیاد به ما بگه که آقا تو من عقل نداری، تو چه آدم بی عقلی هستی، یا خودت خودتو درمان کن. میگه بابا ما خودمون که بدنمون نمیشناسیم که، بدن یه تخصص ویژه میخواد، من که خودم نمیتونم خودم درمان کنم که، باید خودم بسپارم به متخصص. بعد وقتی دنبال متخصص میگه، پس رفتن پیش متخصص عقلانی هستش، کار عقلانی است، منافاتی با عقل بشر نداره. بعد متخصص حالا که قرار شد بریم، میری پیش بهترین متخصص. چرا پیش بهترین ها همیشه ما میخواییم بریم؟ چرا؟ برای اینکه آگاهی بیشتری داره، آگاهی بیشتری داره توی زمینه. پس اینم مراجعه به بالاترین مرجع تخصص یک کار عقلانی هست. عقل میگه انسان باید به متخصصترین و عالمترین مرجع مراجعه کنه در تو بیماری بدن. شما وقتی میرید پیش متخصص، متخصص برای شما یک نسخه بدنی بدن شما رو معاینه میکنه، تشخیص میده، یک نسخه برای شما تجویز میکنه. شما آیا همه مسائل مربوط به اون نسخه رو میتونید بفهمید چرا این نسخه رو تجویز کرده یا نه؟ اون کسی که دو تا توضیح بده براتون، اما همش رو نمیفهمی. ممکنه بگه که بله این قرص رو اگر بخوری این اثر رو داره، این کپسول اگر بخوری این اثر رو داره، این آمپول اگر بخوری این اثر رو داره، اما فقط شما میدونه بله اگر این کار کنی این اثر رو داره. چه بدونید و چه ندونید، آیا عقل به شما میگه باید حرف متخصص رو گوش کرد یا نه؟ بله عقل میگه باید گوش کرد دیگه. گوش نکردن کار عقلانی نیستش، ضد عقل هست، جهالت هست، حماقت هست. انسان متخصص خودش رو بشناسه، پیشش بره، ولی دستور رو عمل نکنه. اینو عقل قبول نداره، کسی که بره پیش طبیب و پیش متخصص و اطاعت نکنه، عقلانی نیست این کار. خب آیا ما ریشه همه دستوراتی رو که پزشک به ما میده میفهمیم؟ بله؟ نه. ممکن است یه درصدش رو بفهمیم، اما اکثرش رو هم متوجه نمیشیم. ولی باز عقل میگه با اینکه متوجه نمیشی باید چیکار کنی؟ باید تسلیم باشی. در مورد سعادت روحی ما و جنبه های عالی ما، به خصوص که با ابدیت سر و کار داریم، یک ابدیت در مقابل ماست، ما باید به کدوم مرجع مراجعه کنیم؟ خدا و تبارک و تعالی. چرا باید به خدا مراجعه کرد؟ چون خدا عالم ترین هستش. والله اعلم بكم، آیه شریف قرآن، خداوند از خود شما به شما آگاه تر است، چون خالق شما هستش. پس ما مراجعه به خدا، تسلیم بودن نسبت به خدا و دین و دستورات انبیا کار عقلانی است، ولو ریشه دستوراتشون رو هم ما نفهمیم، ندونیم چرا به ما گفتن این کارو بکنید، این عقلانی هستش. پس ما هم عقلمون تشخیص میده که خودمون اطلاعات و توانایی لازم رو برای درمان و هدایت خودمون نداریم، عقلمون تشخیص میده این رو، و همون عقل میگه که باید تسلیم باشه. این که در تعریف دین گفتن العقل و ما عبد به رحمان، یعنی این، یعنی عقل چیزیست که انسان رو به عبادت رحمان خداوند تبارک و تعالی دعوت میکنه. عقل میگه تسلیم باشه، کار عقلانیش، تبعیت از دین کار عقلانیش. درست نقطه مقابل چی هستش؟ جهل است، حماقت است. بر همین اون حدیث شریف رو براتون مفصل عرض کردم و توضیح هم دادم که پیامبر فرمود که ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الخطر. عاقل کسی است که اطاعت میکنه، حتی اگه زشت قیافه باشه و از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت پستی داشته باشه. و ان الجاهل من عصى الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر. جاهل کسی است که معصیت میکنه، حتی اگه خوش قیافه باشه از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت اجتماعی بارز داشته باشه، او جاهل است. چرا؟ چون حرف و سخن و کلام و دستور و پیام متخصص ترین و عالم ترین موجود، یعنی خداوند تبارک و تعالی رو میذاره زمین و عمل نمیکنه میشه. خب جهل است دیگه، جهل است. این نکته خیلی نکته مهمی هستش. پس اگر ما با علم خودمون، با عقل خودمون فهمیدیم که خودمون نمیتونیم خودمون رو هدایت بکنیم، خودمون نمیتونیم برنامه کامل برای سعادت خودمون بریزیم، و متخصص یعنی خداوند تبارک و تعالی که خالق ماست باید این کارو بکنه، و خودمون رو تسلیم یک همچین آینه کردیم، این کار عقلانی هستش و کار بسیار خوبی هستش. از خدا بهترم هیچ کسی است. از آیین خدا کاملترم هیچ آیینی نیستش. دستوری بهتر نیست. پس میتونیم در یک جمله من خلاصه به شما بگم که از نظر اسلام مرز بین حماقت و عقل عبارت است از چی؟ اطاعت خدا. اونی که مطیع است عاقل است، اونی که مطیع نیست احمق است، جاهل است. مرز بین حماقت و عقل هست در دین. بس دارد. کسی که از جرگه و از رده اطاعت خارج میشه، او هر کس میخواد باشه، هر موقعیت اجتماعی میخواد داشته باشه، او جاهل است و او احمق است. به محضی که آمد در کنف اطاعت قرار گرفت و به ریسمان الهی چنگ زد، او عاقل است و کار درست دارد. این استدلالی که قرآن برای ما کرد، روایات گفتن و هیچ قابل انکار هم نیست، هیچ کس نمیتونه رد بکنه. یه صلوات خواند. قرآن کریم به مسئله اطاعت ما و عبادت ما گاهی وقتا از با تعابیر و نگاه تاجرانه رد میشه. میگه فرماید که اونهایی که اهل اطاعت هستن سود میکنن، سود آخرتی، سود کلان، چه در دنیا سود میکنن و چه در آخرت. اونهایی که اهل اطاعت نیستن دچار خسران هستن و ضرر میکنن، چون ابدیت رو در پیش دارن، چون فقط با اطاعت هست که انسان خودش رو برای ابدیت میتونه آماده بکنه. و بدون اطاعت و بدون آگاهی از دستورات دینی و عمل به اونها نمیتونه برای حیات ابدی آماده باشه. یکی از نام‌های روز قیامت یوم التغابن هست. یوم التغابن یعنی روزی که روز باختن. یعنی روزی که افراد میفهمن که چه باختی کردن. یه باخت ابدی. شوخی نیست، یه مقدار براجعش باید فکر کرده انسان که ناگهان میبینه که دنیا رو پشت سر گذاشته، هیچی دیگه نیست پشت سرش، هرچی بود تمام شد و در مقابلش فقط خسران هست و یک ابدیت طولانی، اما این هیچ آمادگی برای طی این مسیر رو نداره. خیلی دردآور هستش. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. قرآن میفهم فرماد بترسون بندگانم رو از روز حسرت، موقع که از قضی الامر کار از کار گذشته باشه دیگه، کار از کار دوم الحسرت، چون حسرت زیادی. یقول الظالم یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش با پیغمبر ارتباط داشتم، ای کاش رابطه‌مو قطع نمی‌کردم، با دستورات پیغمبر، با آیین پیغمبر ارتباطمو قطع نمی‌کردم، ای کاش هر کاری می‌کردم زیر نظر او بود، ای کاش هر کاری می‌کردم مورد تایید او بود. میگه قیامت اینجا. پس به نفع آدم هست که وقتی خودش رو به صورت یک موجود ابدی میبینه، خودش آماده کنه با عبادت، با اطاعت، خودش رو برای این حیات ابدی آماده بکنه. چرا؟ چون فقط عرض کردم با همین اطاعت هستش که به خوشبختی دنیا و آخرت نائل میشه. به چنین افرادی باید تبریک گفت، به اینجور افراد باید تبریک گفت و اینها رو آدم های عاقل فهمیده ایشون. فقط این افراد هستن که مورد تمجید قرار میگیرن از نظر قرآن کریم. خدا تعریف میکنه از این، روایات تعریف میکنن از اینها. اینها افراد قابل تقدیر و تشکری هستن، قابل تقدیر هستن، اینها قابل عرض هستن، این انسان هایی که اهل اطاعت هستن و هر مقدار اطاعتشون باید بیشتر هست، ازشون هم باید بیشتر تعریف کرد و تمجید کرد. اقلکم اطوعکم، پیامبر فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود، عاقل ترین شما مطیع ترین شما. هر چقدر شخص اطاعتش بیشتر هست، فهم بیشتری داره. مثل مریضی است که خودشو کاملا با دستورات متخصص تطبیق میکنه تا زودتر چی بشه؟ تا زودتر خوب بشه. هر مقدار تخلف هست بیماری هست، هر مقدار تخلف هست انحراف هست و هر مقدار تخلف هست جهل و حماقت هست. از اینجا مسئله افتخار پیش میاد که ما باید واقعا به داشتن یک همچین دینی که کاملترین دین، کاملترین آیین هست، افتخار کنیم و خدا را هم شکر بجاییم که ما رو به این دین هدایت کرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر ما هدایت کرد به این آیه، و اگر او هدایت نمی کرد ما به اینجا نمی رسیم. این خیلی مهم داریم در قرآن کریم که بهشتی ها وقتی پاشونو می زنن توی بهشت، یعنی صراط رو رد می کنن. صراط می دونید که یعنی از توی جهنم باید رد شن، از توی جهنم رد می شن و به سلامت رد می شن. پاشونو که می زنن توی بهشت و آخر ده اباهم ان الحمدلله رب العالمین، یعنی شکر میکنم خدا رو شکر شما بالاخره رد شد. خیلی عجیبه آقا، یه ابدیت در مقابل هست و 3000 سال راه صراط رو انسان طی بکنه تا برسه به اونجا. قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. خدا رو شکر و سپاس که غم از ما برد. حقیقتا پروردگار ما بسیار آمرزنده و شکرگزار و شکور هست، یعنی خداوند تشکر میکنه. شکر داره دیگه انسان. و فکر نکنید شما باید منتظر اون بهشت باشید، الان پاتونو گذاشتید وقتی کسی آمد در صراط الهی در بهشت، آمد در صراط الهی در بهشت. و باید خیلی شکر کنیم خدایی که ما به این هدایت شدیم. فقط باید مراقب باشه که انسان هی نلغزه روی این صراط، حواسش رو باید خوب جمع بکنه، زمینه که شکر گذار هست و از خدا بخواد که نگهش داره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هم لنا من لدن که رحم. خدا قلب ما رو بعد از آن که هدایتمون کردی، قلب ما رو از راه خودت منحرف نه. خب این باید افتخار کنه، باید شاد باشه. چرا؟ چون از بین همه آیین ها و همه مکاتب بهترین آیین، کامل ترین آیین رو انتخاب کرد. چرا شکرگزار نباشه؟ چرا خوشحال نباشه؟ چرا شاد نباشه به راهی که انتخاب کرده؟ و چرا افتخار نکنه؟ باید انتخاب بکنه به این راهی که انتخاب کرده و سرشو بالا بگیره. ولی تا شناخت نباشه انسان این شکرم نمی کنه. یعنی انسان باید بشناسه واقعا چه دینی رو انتخاب کرده که بهش افتخار کنه. خیلی هستن که اسمشون آدم مسلمانی هست ولی چون نمیدونن چه چیزی رو انتخاب کردن، به خاطر جهلشون ممکن است شرمنده بشن. دیدی بعضی مثلا روشون نمیشه یه جاهای نماز بخونن، میگن که الان پاشیم بعد نماز خوب نیست، خجالت میکشه. مثل بعضی از خانم ها مثلا یه جاهایی میخوان حجاب داشته باشن روشون نمیشه، جهالت به خرج میدن چون نمیدونی حجاب یعنی چی، با آگاهی انتخابش نکرده. مثلا میگه اینجا اگر خیلی بد، اینجا امول بازی اگه مثلا چادر سرش باشه. بعضی از آقایون هم میتونه هستن، بعضی از آقایون انقدر نافهم هستن که مثلا اگه یه جایی باشه که خانومشون بخواد رو سری سرشون کنه مثلا نمیذاره، میگه نه اینجا خوب نیست، آبرو منو میبری تو. اون امولوازی ها چیه؟ یه خانوم اومده برای ما تعریف نمیگو بعد مهمان داشتیم، جلوی مهمانم رو سری سرم کنه تا چادر هم نه، شوهرم اومد رو سری از سرم کشید گفت این امولوازی ها بذار کنه بابا، اینجا این همه آبرو دارم جایی رفیقم تو رو سری سرت میکنه. این یعنی کسی نمیفهمه، این اصلا با احکام دین به صلاح آشنایی نیست، نمیتونه این با افتخار از چیزی که داره انجام میده. میبینی مثل چی میبینه؟ مثل یه کسی مثلا دارو بخوره بگن عزه آدم حالویی ها، این چه ساده است، دارو میخوره مثلا بابا این حرفا چی، دارو چه چند منه مثلا، دارو چی دارو میخوره، آمپول میره میزنه، این چقدر ساده است، مثلا آمپول میره میزنه، قرص میخوره، شربتش به موقع میخوره، این کارا چی بود بذار کنار. دقیقاً این همینه وقتی ما داریم اینا رو مسخره میکنیم، یا یه کسی خودش احساس شرمندگی میکنه کارای دینی که داره انجام میده، دست راه دینی، این مثل آدمی هست که از خوردن دارو خجالت میکشه. خب این نفهمی نیست، این وارونه دیدن حقایق نیستش. یه کسی مثلا خجالت بکشه بیاد مثلا صلوات بلند بفرسته، خجالت بکشه سینه بزنه، خجالت بکشه مثلا فرض بفرمایید دعا بخونه، صلوات بفرسته، اذان بگه، تظاهرات دینی داشته باشه، از اینا خجالت بکشه. خجالت بکشه مثلا محاسن داشته باشه، بگی من اینجا با ریش برم اونجا همه بهم میخندن، میگه این چقدر ساده است. اینا معصیت و علامت روشن فکری بدونه. الان وارونه که بشه شخصیتش به قول علیه السلام منکوس و وارونه بشه، اینجوریه دیگه. هر چی معصیت است علامت روشن فکری میدونه، هر چی اطاعت است امول بازی میدونه. خیلی انسان باید بدبخت باشه و کج فکر و وارونه باشه که اینجوری فکر کنه. یعنی خدایی که خالق همه انسان ها و همه جهان با همه روابطش هست و برای سعادت انسان احکامی رو وضع کرده، من خجالت بکشم اینکه رعایت بکنم؟ به خاطر اینکه نمیفهمم. من خجالت میشم که نمیفهمم. بعد وقت دنبال کی برم؟ اکی تبعیت بکنم؟ چه راهی دنبال کنم؟ اونا خجالت آوره. اونایی که اهل اطاعت هستن باید شرم کنن و خجالت بشن. نه تویی که مسلمانی و راهی تو خوب انتخاب کرد و دقیق انتخاب کرد. اگه آگاه باشی بدونی چی رو انتخاب کردی هیچ وقت شرم نمی‌کنی. هیچ وقت. از اینکه آیین تو رعایت بکنی، از اینکه مقدسات تو توجهش داشته باشی. چرا انسان باید؟ اونی که مثلا کنار خیابون وای میسه، مثلا چهار تا دست عزادار دارن رد میشن، نشسته اونجا لنگش رو لنگش انداخته کنار خیابون، مثلا پوزخند میزنه، اون خیلی بیچاره است، خیلی نادونه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. صحنه قیامت داره تعریف میکنه خداها، نمیگه تو دنیا اینجوریست. از صحنه قیامت شروع میکنه، دنیا رو تعریف میکنه، میگه مجرمین این گونه بودن، کانو این گونه بودن که همیشه مؤمنین رو مسخره میکردن. و اذا مروا بهم یتغامزون، موقعی که رد میشدن با یه مسخرهی نگاه میکردن به بچه حزب الله یا متدین. و از انقلبوا الی اهلهم قلبوا فکهین، موقعی که پیش خودشون بودن مجرمین، شاد و شنگول و سرمست. و از رآهم قالوا ان هؤلاء لضالون، ولی بچه مسلمان ها رو متدینو که میدن مؤمنین گفت اینا چقدر آدم های پخمه و گمراهی هست. الیوم والیوم قرآن میگه، میگه خب حالا الان که قیامت هست، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، مؤمنی به کفار میخنده، نوعات خنده اینا میشه، برعکس میشه سن. ما اگر با بینش انتخاب بکنیم راهمون، دقیق فهمیده باشیم که چه آینی خداوند ما اهدا کرده، چه هدیه ارزشمندی برای ما فرستاده، ما خیلی سپاسگزار خواهیم دائم و خیلی شاد خواهیم بود، اینکه خدا ما رو خطاب کرده و دین خودش رو کامل دست ما رسونده. خیلی شکرگزاری میخواد، خیلی افتخار میخواد. اگر آگاهی نباشه افتخار خوب بله مسلم است، مسلمون هم هست، ولی نمیتونه افتخار کنه به دینش، احساس کمبود میکنه، احساس میکنه که به اصطلاح چرا باید دختر چادری مثلا میونه چهار تا مانتویی از خدا بی خبر مثلا که حجابش هم رعایت نمیکنن خجالت بکشه؟ اگه با بینش انتخاب کرده باشه خجالت نداره، او باید محکم بایست، بقیه باید خجالت بکشن. یه با حجاب جلو بقیه، بعد حجاب او سرش رو بالا بگیره، چون اونا منحرفن، رعایت نمیکنن احکام الهی رو. اخت منحرفه دیگه، وقتی منحرفه جا کجاست؟ صراط یه دونه، صد تا صراط که ما نداریم که، یه صراط داریم، رو صراط بودی میری تو بهشت، آتش هم به عذاب نمیرسون، نمیتونه بسوزونت. برای همین تو قیامت وقتی صراط از توی جهنم رد میشه، کسایی که روی صراط هستن نمیسوزن، رد میشن. جزناها و هیه خامده، خدای ما از جهنم رد شدیم در حالی که خاموش بود، میگفتن جهنم جهنم، ما رو نسوزن. و اگه تو دنیا رو صراط بودی دیگه، دائما هم گفتی اهدنا الصراط مستقیم، دائم اینو خواستی رو تو نماز، من روی صراط باشم، روی صراط هم بودی، خب نسوختی دیگه. وقتی داری اطاعت میکنی، شیطان که با تو کاری نداره، نمیتونه کاری داشته باشه. موقعی که میکشی سمت معصیت هست که شیطان انسان رو لط و پار میکنه و آسیب میرسونه و زخمی میکنه و میسوزونه، اون موقع هستش. پس اگر ما صرفا تقلیدی دین رو انتخاب بکنیم، بله به اینجا نمیرسیم که شاد باشیم، افتخار کنیم به دینمون. اما اگه با آگاهی دینمون انتخاب کردیم، مطالعه کردیم در موردش و انتخابش کردیم و ببینیم چه گوهری خدا ما هدیه کرده، چرا اون موقع دیگه جای افتخار هستش. از اینجا میرسیم به این جمله خیلی زیبا و خیلی شیرین امیرالمومنین علیه السلام، عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی: الهی کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب. خدایا این عزت برای من بس، کفا بی ازن ان اکون لک عبد، این که عبد تو باشه یعنی مطیع تو باشه یعنی پیرو دستورات تو باشه، این بر من خیلی خوب است. کفا بی ازن، این عزت هم از اینجا میگیرم. و کفا بی فخرن، بحث افتخار پیش اومد، و کفا بی فخرن ان تکون لی رب، این افتخار برای من که تو پروردگار من هستی خیلی مهمه. یک کسی مثلا میگه من شاگرد فلانی بودم، شاگرد آیت الله فلان یا فلان دکتر فلان پروفسور فلان مهندس، من در فلان دانشگاه درس خوندم. دیدی افراد وقتی میخوان افتخار کنن، افتخار به چی میکنن؟ افتخار به کسایی که اونا رو پرورش دادن. کسی نمیگه من میدونی کیم، من شاگرد نمیدونم فلان لاته بودم، فلان عراض الاوباشم، من فلان چاقو کشم، فلان مشروب خورم، هیچ کی همه افتخار رو نمی کنه. افتخار به کمالات هستش. ما در دانشگاه فلان درس خوندیم، هستید اعتبار دانشگاه بیشتر باشه، چرا افتخار بیشتره؟ میگن مهمترین معتبرترین دانشگاه مثلا کشور، یا مثلا می نویسن دکتر فلانی دارای تخصص از دانشگاه مثلا فلان کشور، معتبرترین دانشگاه دنیا. چرا افتخار میکنن بهش؟ چرا اصلا اینو پای تابلوهاشون مینویسن؟ فخر میکنن بهش. یعنی مطمئن باشید من خیلی وضعم خوب است، من یه جایی درس خوندم، پیش کسی مربی من بوده که چه اینو چه. علی علیه السلام میگه من افتخارم به این هستش که مربیم خداست، این که رفتم فلان دانشگاهم لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، نه، من افتخارم این است که مربی من شخص خود خداست. من شخص اول عالمه بود، کسی او هست و جزو هیچی نیست، کسی که همه ذلیل او هستن. حیف نیست آدم این افتخار رو از دست بده که تحت تربیت خدا قرار بگیره. رب توضیح دادم رب یعنی چی دیگه؟ یعنی مالک مدبر. انسان تحت تربیت مالک خودش و صاحب خودش و خالق خودش و مدبر خودش و مدبر همه جهان باشه. اویی که این جهان با عظمت رو خلق کرده، اویی که صاحب مالک یوم الدین هست، روز قیامت او مالک است. اویی که تمه اول و آخر، اصل و فر، زمین و آسمان، دنیا و آخرت مال اوست، همه چیز مال اوست، من تحت تربیت او باشم، این افتخار نداره؟ یه جوان باید به چی افتخار بکنه؟ آقا چه افتخاری از این بالاتر که انسان تحت تربیت خدا قرار بگیره، تحت تربیت پیغمبر قرار بگیره، تحت تربیت امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیره. امیرالمومنین میزان الاعمال هست، السلام علیک یا میزان الاعمال، عرض تو زیارت حضرت عرض میکنه سلام بر تو ای میزان الاعمال. کسی هستش که اول ورود به ابدیت، اول آخرت بالا سرت هستش. من یموت یرنی، هر کس بمیره من بالا سرش. کسی که قیامت همه رو با او میسنجن به عنوان کاملترین انسان. خب من اگه از الان تربیت کاملترین باشم افتخار نداره برای من؟ تا اینکه بگم من شاگرد فلان کس بودم. شاید امیرالمومنین رو ما خوندیم، ما آثار امیرالمومنین رو باش آشناییم، ما آثار اهل بیت علیهم السلام رو بلدیم، من کتاب خدا رو خوندم، قرآن این شوخی است، فضل القرآن نبی اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. فضل القرآن على سائر الكلام که فضل الله على خلقه، برتری قرآن بر همه کلام ها، بر همه علوم، بر همه سخن ها مثل برتری خداوند هست بر مخلوقاتش. فاصله خدا و مخلوقاتش چقدره؟ فاصله بی نهایت صفر تا بی نهایت مثبت. من افتخارم این است قرآن رفتم وقت گذاشتم رو قرآن، قرآن رو یاد گرفتم، فهمیدم، میفهمم، تفسیر بلدم، متنشو بلدم، آیاتشو حفظم، خیلی افتخار داره. کم بگم که من مثلا افتخارم این است مثلا فلان کتاب رو حفظم، مثلا فلان دیوان شعر رو حفظم. احمقایی که افتخار بکنم ما شاگرد فلان دانشمندیم، دانشمندی که مثلا خدا هم قبول نداشته اصلا. یه آدم شاک و بدبخت بیچاره ای به صرف این که مشهوره، این هم شد ملاک. شاه هم آدم مشهوره، کلینتون هم مشهور است، صدام هم مشهور است، یزید، هیتلر، ابولهب، قابیل، همه اینا معروف هم دیگه، تو قرآن هم اسمشون آورده خود. من حوزه علمیه اهل بیت علیه السلام شدم درس خوندم، افتخارم این استش، باعث افتخار است. کامل ترین حرفا رو یاد گرفتم، حرفایی که اسمت داره پشتیبانش میکنه، پشتش اسمت هست، یعنی کج نداره، باطل نداره توش. نشستم پای منبر کلام اهل بیت، 30 سال نشستم پای منبر، افتخارم این است نشستم کلام اهل بیت علیه السلام یاد گرفتم. من یکم دانش این دانش چی هستش؟ حرفای حسابیش نشستم گوش کردم، حرفای صادق آل محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حرفای باقر العلوم نشستم، حرفای امیرالمومنین نشستم، اینهایی که دشمنان ما همه تعریفشون رو کردن. ببینید مسیحی ها، ببینید یهودی ها در مورد امیرالمومنین علیه السلام چی میگن، در مورد امام صادق کتاب مغز متفکر جهان شیعه رو بخونید، چجوری به آستان حضرت صادق علیه السلام سرسایدن. افتخار ماست، افتخار باید به این، من افتخارم به تشیع هست، به کامل ترین دین، تا بیام مثلا افتخار کنم که من لیبرالیسم هستم، من نمیدونم دنبال کمونیست هستم، لنینیست هستم، چی هستم، این افتخار داره؟ چه افتخار؟ گریه داره برای این، باید دل بسوزون هستم برای این، اما بدبخت و فقیر بیچاره هست که گرفتار شده، بعد آدم متاسف بشه برای این. برای اونی که مطیع خداست عزیزه، میفرماید کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت من، بزرگی من، شرافت من در این است که بنده تو هستم. بندگی خدا اصلا سرشکستگی نداره، مطیع بودن اصلا ذلت نمیاره، نه در دنیا نه در آخره. کدوم بنده مطیع رو سراغ داره که ذلیل باشه؟ همیشه عزیز هست. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین، قرآن کریم میگه عزت مال خداست و رسولش و مؤمنین و سلام. ذلت موقع معصیت میاد، ساعت معصیت میکنه ذلیل میشه. هر مقدار ما از دایره اطاعت فاصله بگیریم ذلیل تر میشه، و هر مقدار بیام توی دایره اطاعت عزیز تر میشه، بزرگتر میشه، چه در دنیا و چه در آخر. عزت میاره اطاعت خدا برای من، این عزت بس ان اکون لک عبد، خدایی که بنده تو باشه، خیلی برای من شرافت است، بالاتر افتخار من این است که شاگرد تو باشم، بنده تو باشم و تو منو پرورش بدی. چه کسی بهتر است تو بیاد منو پرورش بدی، مربی من باشه. اینو برادرای جوانم خیلی دقت کنن، مجلسمون مملو و جوان هستش، خوب دقت کنید. تو الگوگیری خیلی مهم است این قضیه. ما الگویی رو باید قبول کنیم تو همه چی، از ظاهرمون تا باطنمون، که پشتش تایید خدا خوابیده باشه، خدا قبولش کرده باشه الگو رو، و الا انحراف است، و الا بیماری است، و الا حتما حماقت هستش درش. مسئله الگو خیلی مهم است در زندگی. قرآن میفرماید چی؟ میفرماید که وقت کان فی رسول الله، کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، ای درست بود، کانت لکم فی رسول الله اسوتون، برای شما در وجود رسول الله اسوه حسن است، الگوی شما رسول الله است. الگو باید نمیخواد، کامل‌ترین شخص، عزیزترین مخلوق هم گوشتم الگوی شما. خب من یه همچنین الگوی رها کنم دنبال کی برم؟ چه کسی الگوی من باشه؟ من وقتی رسول الله رو دارم بگم چی؟ بارت از رسول الله چی که من بشه افتخار بکنم؟ من حیف نیست من این رها کنم دنبال الگوی دیگه ای برم؟ افتخار من این استش که اسوه من رسول، نه فلان هنر پیشه، نه فلان ورزشکار، نه فلان نمیدونم چیچی خارجی، فلان کافر، فلان مشرک، فلان آدم نجس، فلان آدم منحرف. به هر ارزش هر کس از الگوش معلوم میشه. اگه میخوام اینو چقدر ارزش داری و چقدر اعتبار داری، ببین الگوت کی. چون به قرآن میفهمان هر کس هر کی رو دوست داره قیامت هم با همون محشور میشه. ببین قیامت میخوای کجا باشه، ابدیت میخوای تای قضیه کجا باشه، از همون الان با اون باشه. دلت هر جا هست قیامت هم همون طرفی خواهی. المرء مع من احد، هر کس با هر کی دوست داره محشور خواهد شد. حضرت فرمود ولی تو عاشق یه سنگم باشی، حضرت فرمود فرمود اگه یه سنگم دوست داشته خداوند قیامت با همین سنگ محشور خواهد. شأنت همینه، بیشتر از این نیست. قرآن میفرماید قیامت هر کسی رو با امامش محشور میکنه. امامش یعنی کسی که جلو هست، کسی که الگوش بوده. ببین امامت کی هست، ببین تو دلت چه کسی باید عظمت داره، چه کسی باید بزرگه، چه کسی باید افتخار داره، چه کسی الگو قرار بده، او میشه امام تو و مطمئنم باش با او محشور خواهی شد. مؤمن وقتی با شناخت انتخاب میکنه خیلی عزیز هست، خیلی عزیز. در صدر اسلام جنگی شد، ایده هم مسلمان ها اسیر شدن، همون زبان خود پیغمبر بود. امپراتور روم اینها رو گرفت و هر کاری کرد که اینها ذلیل بشن، دست از آینشون بردن، هیچ کم دست از آینشون برنداشن، چون میدونستن چی انتخاب کرد. خیلیشون رو کش انداختن توی، روایت هست نقل میگه که اینها رو توی روغن روغن داغ انداختن، یعنی دیگهای درست کردن توش روغن ریختن، توشون دیگه انداختن توی روغن که بلکه اینا دست بردارن بسن. یکیشون نگه داشتن، گفتن که یا دست از اسلام برمیداری یا تو هم همین بلایی که سعی نبود. گفت اخ خدا میخوام شما من زودتر به اینها ملحق کنید. من از چی میترسیم؟ مثل مرغابی رو از آب بترسون اگه فلان کنید تو آب. دیدن نه اصلا این تسلیم نمیشه، هر کارش کرد از آینه دست برد. گفت نه من خدا میخوام که شما من زودتر بکشید. عده دیگه بر مسلمان ها اسیر گرفته بودن، اون هم داشتن این تعداد رو کشتن، این تعداد هم اسیر. به اینه که گفتن اینجا گویا رهبرشون هم بود. هر کاری کردن که این ذلیل بشه ذلیل نشد. صفر حساب گفت نه من امتیازهای دیگه خواستم بده، هیچ کدومون نداد. ببین تو اسارت عزیز است. اون آزاده ما رو توی اسارت مادم باش مسابقه کنن، نشسته گوشه ای بچه کوچول 14-15 ساله، اما عزیزه، با زنه مسابقه نمی کنه، افتخار نمیده مسابقه کنه، مسابقه نمی کنم برو چیز سرد کن بیا بعد. عزیز او تو اسارت است اما عزیز هستش. مثل عزیز زینب سلام الله تعالی تحقیر میکنه یزید و ابن زیاد رو تحقیر میکنه، اینها به ذلت میافتن دست از زینب، دست همه بچه امام حسین و اسرا. اونا تو اوج اسارت عزیز، اینها ذلیل نشستن رو تخت ولی ذلیلن. میگه من تو رو لاستسخرن نکه، من تو رو لاستسخرن نکه، من تو رو تحقیرت میکنم، تو پیش من خیلی ذلیل هستی یزید. میگه یا زینب خدا با شما چیکار کرد؟ چجوری دیدی؟ بفرماد و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. آقا اصلا بفرماده میگم حاکم اون روم، امپراتور روم تأثیر قرار میگیره، میگه اقلا بیا دست من یه ماچ کن، بیا دست من ببوس، اگه این کارو بکنی میگه نه نمی کنم نمیبوس. میگه این کارو کن بقیه رو آزاد میکنم همه رو. میگه خب اگه به خاطر آزادی بقیه رو میکنم، میبوسه بقیه هم آزاد میکنه با خودش میاد. عزت هر عزیزه، چرا؟ چون میفهمه چی کار کرده، میفهمه دنبال چی هست، فهمشو داره. عزیز همیشه عزیز. این شناخت این خیلی مهمه. شهید رجایی رحمت الله تعالی، از جاهای مختلف براتون مثال میذارم که ببینید تو همه زمان ها هستن افراد عزیز. دین خدا همیشه انسان ها رو عزیز میکنه. زیر شکنجه است با دوستش داره شکنجه میدن، این مأمور ساواک داره میزنه، شلاق بستن اینا دارن میزنن. بعد آیا از جایی که فقط قرآن میخونه یک کلام حرف دیگه نمیزه، رحمت الله تعالی، شکنجه گرم اینه که اینجا بغلزی حرف میزنه، فکر میکنه میخوام دیگه به حرف بیارن چیزی بگن. میگه خب چی گفتی مثلا؟ بگو. گفت هیچی، با آیه یادم رفت، دنبال آیه رو پرسیدم ازش چی هست. اون این شلاق رو میزنه زمین، دست میذاره رو سرش، میره بیرون. میگه من با کی طرف هستم؟ خودم خسته کردم. یه کلمه هر زمان دنبال آیه رو داره پرسید. یکی از همرزمان شهید محمد منتظری رحمت الله علیه تعریف میکرد، میگفتش که ایشون توی زندان بهش گفتن بشین رو بخاری داغ، بخاری داغ کرد، گفتن بشین. گفت یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آیه که سرتون آتش خداوند داره برای ابراهیم، گفت خون رفت نشست روی بخاری، هیچ طوری شد نشد. اینقدر عزیز آیه سعیدی رحمت الله علیه، چقدر عزت، با عزت شهید شد. آیت الله قفاری رحمت الله تعالی، قطره قطره روزش شکنجه، قطره قطره من همشون خواهند گفت خمینی کلام عزت هست. مؤمن عزیزه، همه جا عزیزه، به هر میزان که انسان اطاعت میکنه عزیزتر میشه و دیگران من بیشتر ازش میترسم و حساب برم. من خاف الله اخاف الله منه کل شی، هر که خدا میترسه خدا همه چیز ازش میترسونه، هیبت داره مثلا. به میزانی که اهل اطاعت هست این چیز هست. خب میخواستم جملات حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه براتون بخونم، میترسم که نرسیم این کار انجام بدیم و بمونه.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.